السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولا و نعم النصیر. عرایض خودم رو در محضر شما با یک حدیثی از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام شروع می کنم. حضرت فرمودن مؤمن را نمی شود مؤمن گفت. به کی میشه گفت مؤمن؟ فرمود کسی اگر این سه تا اخلاق رو نداشته باشه، این سه تا صفت رو نداشته باشه، مؤمن نیست. اون سه تا صفت هر کدامش یک منبعی داره. صفت اول از خداست. فرمود اون خصلت اول کتمان و سر. خدا از مؤمن انتظار دارد که اسرار را نگه دارد. یه چیزی از یه کسی می داند، کتمان سر کند، آبروداری کند. اگر کسی آبروی دیگران را حفظ نکنه، مؤمن نیست. درباره مملکت اسرار را حفظ کند. دشمنان همه می خوان که از ما اسرار مملکت رو بگیرن، اسرار مملکت رو بشنون، دار و ندار ما را بدانن، بعد به ما ضربه بزنن. فرمود کتمان و سر. مؤمن کسی است که از خدای متعال کتمان سر را آموخته است. خدا همه چی ما آدم ها رو میدونه، اما هیچ کس خبردار نمیشه. خدا کسی رو با خبر از احوال ما نمی کنه. مؤمن باید این رو از خدا یاد بگیره. دومین خصلت از رسول خدا باید یاد بگیره. از رسول خدا چی رو باید یاد بگیریم؟ مدارا کردن با مردم را. یک کسی باید بفهمه که و بدانه که با همسرش باید چطور مدارا کنه، با برادر و خواهرش تو زندگی باید چطور رفتار کنه. مخصوصا جوانان عزیز ما، دختران و پسران ما، با پدر و مادر، با پدر بزرگ، با مادر بزرگ، با خویشاوندان چطور باید زندگی کنیم، چطور باید مدارا کنیم. این مدارا کردن با مردم از جمله مسائلی هست که ما باید یاد بگیریم. از کی باید یاد بگیریم؟ از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. رسول خدا چقدر با افراد مدارا کرد. اونهایی که شب و روز در صدد آزار اون حضرت بودن، اما حضرت با سعی صدر، علم نشرح لک صدرک. آدم اگر سعی صدر نداشته باشه نمیتونه مدارا کنه با دیگران. خیلی زود ناراحت میشه، خیلی زود عصبانی میشه، خیلی زود به دنبال عصبانیت تصمیم میگیره. خیلی وقتها این تصمیمها منجر به کارهایی میشود که قابل جبران نیست. پس دومین خصلتی که امام رضا علیه السلام به ما یاد میدهند، ما باید از رسول خدا آن را داشته باشیم، مدارا کردن با همه کسانیه که ما باشون سر کار داریم. این دو. سومین خصلت، امام رضا علیه السلام فرمودن این خصلت سوم رو باید از امامانمون یاد بگیریم. چیه اون خصلت؟ فرمود از صبر فی البعصاء و الضراء. این که شما در همه نوسانات زندگی، در اوضاع احوالی که در زندگی برامون پیش میاد، صبوری و بردباری داشته باشیم. امامان ما، الگوی صبر و استقامت و مقاومت هستند. هرچه هر که کرد اونها از مسیر خدا بیرون نرفتند. هیچ وقت ما عصبانیت از اونها ندیدیم، هیچ وقت تصمیم عجولانه از اونها سر نزد. امام رضا علیه السلام فرمودن صبر و مقاومت رو از امامان معصوم علیهم السلام فرا بگیریم. این حدیثی که سه قسمت داشت، کتمان سر از خدا، مدارا کردن از رسول خدا، صبر و مقاومت و بردباری از ائمه هدا علیهم السلام، حدیث امام رضا. زوار محترم به شهرامون هم برگشتیم، این رو سوغاتی مشهد و دستگاه امام رضا برای مردممان ببریم و یادآوری کنیم. اما مطلب موضوع بحث امشب رو که میخوام عرض کنم، خدای متعال درباره تقوا فرمود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی را داشته باشید، حق تقوا را ادا کنید. یه وقت ما میخواییم با تقوا باشیم، اما در مسائل پیش پا افتاده حواسمون رو جمع میکنیم، در خیلی از مسائل دقت نمیکنیم. تقوا حد اقلی داره، حد اکثری داره. اونجایی که خدا میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این شروع تقوا هست. در جایی میفرماید که فاتقوا الله ما استطعتم، هر چه که میتوانید تقوای الهی را رعایت کنید. این با اون اولی فرق میکنه، یه مرحله جدیتر هست. در سوره مبارکه آل عمران میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تقوا میخواید داشته باشید باید حق تقوا را ادا کنید. یعنی اگر ضعیف هستید، اگر نمیتوانید، ضعف خودتون رو جبران کنید، فهم خودتون رو بالا ببرید، اراده خودتون رو قوی کنید تا بتوانید حق تقوا را رعایت کرده باشید. و در مرحله بالاتر از این در سوره مبارکه فرقان میفرماید وجعلنا للمتقین اماما، دعا میکنه آدم با تقوا، میگه خدایا من نه تنها خودم میخوام متقی باشم، بلکه میخوام منو به جایی برسونی که جمعیت زیادی از متقین رو من جلو ببرم، من راهنمایشون باشم، مثل امام رضوان الله تعالی علیه، مثل رهبر حکیم انقلاب اسلامی. خب اینا که با تقوا هستن، ملت‌ها با کلام اینها دارن حرکت میکنن، مردم با تقوایی که اینا به اونا راهنمایی میکنن راه خودشون رو پیدا میکنن. پس ما این مراحل رو برای تقوا داریم. قرآن میفرماید میخواهید تقوا داشته باشید واتقوا الله حق تقاته، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. دنبال این باشید که در تقوا هم نفر اول بشید، جلو باشید، در پیروی از اهل تقوا ائمه علیهم السلام در صف اول باشید. این میشه حق تقوا. یه جای دیگر هم راجع به حق صحبت کرده خدای متعال، فرموده قرآن که میخونید، یه موقع ما قرآن میخونیم و میگذریم، یه موقع قرآن رو نگاه میکنیم از قرآن بهره میبریم، ظاهر قرآن رو میخونیم، معنی قرآن رو میفهمیم، آیات قرآن رو باهشون انس میگیریم و علاقه پیدا میکنیم به آیات قرآن کریم. وقتی که ما عاشقانه با قرآن ارتباط برقرار کردیم، وقتی که ما نسخه های دردهامون رو از قرآن شفا گرفتیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الکافرین الا خسارا. قرآن برای مؤمنین شفا هست، قرآن برای مؤمنین رحمت هست. مؤمن مثل طفلی که از شیر مادر می نوشد و رشد می کنه، آیات قرآن را می نوشه و پرورش انسانی پیدا می کنه. ولا یزید الکافرین الا خسارا. اما اونایی که کافر هستن، همین قرآن براشون فقط خسارت می آورد. فرض کنید یه نفر عاق والدینه، می خونه که و بالوالدین احسانا، این فقط خسارت می کشه. می شود رب تال للقرآن و القرآن یلعنه. یه نفر ربا می خوره، بعد می خوند که یمحق الله الربا و یرب صدقات، این آدم مشمول لعنت قرآن میشه، قرآن رو تلاوت میکنه ضد قرآن عمل میکنه. و همینطور آیات فراوان دیگر قرآن میفرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا نمیخواهد، نخواسته است کافران بر مؤمنان مسلط باشن. یه نفر میره نوکر آمریکا میشه، همین آیه او رو لعنت میکنه، میگه خدا که این رو نخواست، چرا تو خلاف خواسته خدا حرکت کردی؟ یا هم فتنه‌گران تمام همتشون این بود که نور خدا را خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، تصمیم گرفتن با حرفاشون، با شعارهاشون، با فعالیتاشون نور خدا رو خاموش کنن. والله متم نورهی ولو کره المشرکون. حالا مشرکان هر غلطی بکنن، خدا نورش رو حفظ میکنه و دیده ایم همیشه خدا نورش رو حفظ کرده. این محفل، این بارگاه قدسی و ملکوتی علی ابن موسی رضا نشانه نور خداست. این همه مؤمنین، خانم‌ها، آقایون، کودکان، جوانان، نوجوانان و عشق و ارادتشان به ساحت قدس رضوی، این نور خدا هست. اونا میخوان نور خدا خاموش بشه. اون آدم وقتی این آیه رو میخونه و دست در فتنه داره، همین آیه باعث لعنت او میشه. اما اون کسی که مؤمن هست به آیه میرسه، آیه برای او شفا هست. اگر یک کج خلقی داره با آیه قرآن میزان میشه. اگر یک گناهی میکنه به راهنمایی قرآن از گناه بر میگرده. اگر کینه و عداوتی نسبت به خانوادهش، نسبت به برادر و خواهرش، نسبت به دوست و آشنایش داره، به کمک قرآن اون کینه از دلش میره و دلش شفا پیدا میکنه. پس و یتلونه حق تلاوته. فرمود که تقوا داشته باشید، حق تقوا. قرآن تلاوت کنید، حق تلاوت. سرسری قرآن تلاوت نکنید، قرآن رو بفهمید، با قرآن زندگی کنید. این دو تا حق، حق تقوا، حق تلاوت. یه حق سومی هم از آیه سوره مبارکه حج فرمود که و جاهدوا فی الله حق جهاده. در راه خدا حق جهاد رو ادا کنید، حق جهاد رو. این شهدای گرانقدری که در دفاع مقدس حق جهاد و دفاع را ادا کردند و خدا هم بهشون پاداش داد، جایزه داد، جایزه شهادت. مدافعان حرم، حاج حسین همدانی ها، حاج قاسم سلیمانی، سردار بزرگ مدافع، شهید حججی و امثال اون، همه شهدای گرانقدر دفاع از حرم، شهید ابو مهدی المهندس، شهدای کشورهای مختلف، اینا حق جهاد رو ادا کردن. پس شد سه تا حق: و جاهدوا فی الله حق جهاده، درباره قرآن، و یتلونه حق تلاوته، درباره تقوا: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقتی که این سه تا حق اقدام شد، وقتی که بنده خدا مؤمن در مسیر این حقوق الهی حرکت کرد، ادای دین درباره قرآن شد، ادای جهاد و کوشش انجام پذیرفت، و تلاوت قرآن هم به حق تلاوت شد. حالا جهاد رو من بد نیست یه توضیحی بدم. گفتن جهاد با مالم جهاده. اینکه یه فقیری رو، وجوهات شرعیه رو، مواسات در دوران بحران که مردم گرفتار هستند رو، اینم یه جور جهاده، جهاد با ماله. یه وقت جهاد با زبانه، همون بیانی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی فرمودن جهاد تبیین، یعنی دشمنان من و شما دائم میخوان تلقین کنن که ما عقب مونده هستیم، ما عقب افتاده هستیم، دشمنان ما رو بهشت درست میکنن ازشون، در حالی که دارن تو جهنم بی‌عدالتی زندگی میکنن، اونجا رو آبادشون میدن، هرچه خودمون داریم رو نادیده میگیرن. کی باید این مسئله رو روشن کنه؟ مؤمن. اون کسی که ایمان حقیقی داره میاد به میدان، با زبانش جهاد میکنه، مردم رو روشن میکنه، توضیح میده که ما کجا بودیم، الان کجا هستیم. سالهای قبل از پیروزی انقلاب، فقر و فلاکت و گرفتاری و نداری مردم رو یادآوری میکنه، بعد میگه حالا ببینید چقدر تفاوت کرده جامعه ما نسبت به اون زمانه، در حالی که اون موقع کسی ما رو تحریم نکرده بود. اون موقع ما جمعیتمون حدود 36 میلیون نفر بود موقع پیروزی انقلاب اسلامی. اون موقع ما 6 میلیون بشکه نفت می فروختیم. چه زندگی داشتیم؟ چند تا روستای ما برق داشت؟ چند تا روستای ما آب آشامیدنی داشت؟ چند تا شهر ما امکانات زندگی معمولی داشت؟ چند نفر تلفن داشتن؟ چقدر اوضاع فرق کرده؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. خب اینم جهاد زبان، زبان ما هم باید در راه خدا جهاد کنه. غرض این که اون سه تا حق، حق تلاوت، حق جهاد، حق تقوا، اگر رعایت بشود، خدا یک حق بزرگی رو به عنوان جایزه عنایت میکنه. اون چی است؟ اون حق بزرگی که خدا جایزه میده، سوره مبارکه انفال آیه 2 به بعد میفرماید انما المؤمنون. مؤمنون میدونید کیا هستن؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن اون موقعی مؤمن میشه که وقتی که نام خدا به گوشش میرسه، دلش به لرزه در میآید، یعنی متحول میشه، یعنی شوق و عشق و خشیت جانش رو به حرکت در میاره. انما المؤمنون، اونی که مؤمنه این علامتشه. نام خدا رو میشنوه بی تفاوت نیست. شما یه کسی یه چیزی که بهش خیلی علاقه دارید وقتی اسمش میشنوید شاید توی رنگ صورت شما اثر بگذاره. میفرماید مؤمن حقیقی وقتی که نام خدا شنیده میشه، نام خدا رو میشنوه، دلش میلرزه. میلرزه هم به شوق میاد، هم اگر گناه کرده پیش خدا شرمنده میشه. همه جوره معنا میده این کلمه. این یه علامت، علامت مؤمن. علامت بعدی، و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی آیه های قرآن برای مؤمن خوانده میشود چیکار میکنه مؤمن؟ زادت هم ایمانن، ایمانش افزایش پیدا میکنه. دیدید یه درختی از تشنگی پژمرده شده، یه گلی تو گلدون از تشنگی پژمرده شده، یا درختی آب بهش نرسیده پژمرده شده. همین که شما به این آب میدید، اگر گلدان باشه یا چند دقیقه که گذشت این گلدان جون میگیره. اگر درختم باشه یکی دو روز که آبیاری کردی گذشت، حال پیدا میکنه، یه جور دیگری میشه. مؤمن اینطوره، وقتی که آیات قرآن به جانش مینشینه، لطف خدا، رحمت خدا، این آب حیات بخش توی ریشه هاش نفوذ کرده، این سرحال میشه. زادت هم ایمانن، ایمانش افزایش پیدا میکنه. اما از اون طرف یه درختی که ریشه هاش پوسیده، اگر شما آب بهش بدید به جای اینکه سر حال بشه پوسیدگیش بیشتر میشه. این هست معنی اون آیه که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این قرآن برای مؤمنین، اونایی که حقیقتا مؤمن هستن، شفا و رحمت است. اما برای کافران، برای ظالمان خسارت می آورد. مثل اون درختی که ریشه هاش پوسیده، منافقین ریشه هاشون پوسیده، کفار ریشه هاشون پوسیده است و لذا به قرآن اهانت می کنن. قرآنم براشون بخونی تأثیری روی اونها نداره. خود پیغمبر برای اونها قرآن میخوند، برای اونها استغفار میکرد، لو و رؤوسهم، سرشون رو بر میگردوندن، یعنی اظهار بیمیلی و بیاشتهایی میکردن. حالا اینجا میفرماید مؤمن اون کسی است که وقتی که یاد خدا میشود دلش میلرزه. وقتی آیه قرآن براش قرائت میشه، زادت هم ایمانن، ایمانشون رو افزایش میده، نشاطشون رو بالا میبره. و علی ربهم یتوکلون، اینها توکلشون به خداست، تکیگاهشون، امیدشون فقط خداست. اینا همونایی هستن که نماز را اقامه میکنن. ما یه موقع نماز میخوانیم، یه وقتی نماز را اقامه میکنیم. نماز خوندن کار سختی نیست، اما اقامه نماز سخته. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که نماز رو بدون اینکه بدانیم، بدون اینکه بفهمیم، بدون اینکه بعد از نماز مسئولیت نماز رو در خودمون احساس کنیم، پشت سر میذاریم. در حالی که قرآن فرمود والذین هم علی صلواتهم یحافظون، مؤمنین حقیقی اونایی هن که مواظب نمازهاشون هستن. نماز خوندم دیگه غیبت نمی کنم که ریشه نماز رو کنده باشم. نماز خوندم، لقمه حرام اگر خوردم نمازم رو ضایع کردم. نماز خوندم با ولی امرم، با امامم هماهنگ نباشم، نمازم نماز نیست. نماز خواندم ظلم میکنم، این ریشه نماز رو میکنه، این نماز رو ضایع میکنه. از نماز باید مراقبت و محافظت کرد. الان آمدیم به پابوسی حضرت علی ابن موسی رضا. یکی از جملاتی که تو زیارتنامه ها برای آقا میخوانیم، برای امام حسین، برای امیرالمومنین، برای هر امامی میگیم اشهد و انک قد اقمت الصلاه، ما شهادت میدهیم که شما نماز را اقامه کردید. در عصر ما امام رضوان الله تعالی علیه اقامه کننده نماز شد. رهبر ما الان در دنیا نماز رو اقامه میکنه. حمایت از مظلومان فلسطین و لبنان، حمایت از سوریه مورد ظلم جنایتکاران بین المللی، حمایت از عراق مظلوم، حمایت از مردم مظلوم یمن، یعنی اقامه نماز. اشهد و انک قد اقمت الصلاه. قرآنم فرمود اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز رو اقامه کن. ممکنه آدم نماز بخونه دروغم بگه، این اقامه نکرد، خوند. ممکنه نماز بخونه ظلم کنه، این نماز خونده، نماز اقامه نکرده. هر بدی از انسان سر بزند در حالی که نماز میخونه ممکنه، اما ممکن نیست ما نماز را اقامه کنیم و از ما بدی صادر بشود، دلی را بشکنیم، حق کسی را زیر پا بگذاریم، آبروی کسی را ببریم. با اقامه نماز این اتفاقات نخواهد افتاد. اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این نمازه که هر فحشا و منکری رو کنار میزنه، نمیگذاره که انسان آلوده به فحشا و منکر بشه. سوره انفال رو عرض میکردم، آمده گفته که میدونی مؤمن کیه؟ انما المؤمنون. مؤمن اونیه که نام خدا را میشنود دلش به لرزه در میآید، درونش به شوق میآید، متحول میشود. وقتی که آیه قرآن میشنوه ایمانش افزایش پیدا میکنه، بر خدا توکل داره، نماز اقامه میکنه، زکات میپردازه. اینا رو فرمود. اون ستا حقی که اول عرایزم گفتم، حالا برمیگردیم ببینیم خدا چه جایزه ای میده اونایی که حق جهاد رو رعایت کردن، حق تقوا رو رعایت کردن، حق تلاوت قرآن رو احترام گذاشتن. فرمود اولائک هم المؤمنون حقا. مؤمن حقیقی میخوایی؟ این یعنی مؤمن حقیقی. کی شد مؤمن حقیقی؟ اون کسی که ولع تقوا داره، میره بفهمه که تقوا چی هست و هر روز بر تقوای خودش میافزاید. اون کسی که به قرآن علاقه داره، هر بار تلاش میکند قرآن رو بهتر و بیشتر یاد بگیرد، بفهمد، مأنوس شود و در زندگی با قرآن همراه بشود. اون کسی که جهاد در راه خدا، چه جهاد میدان دفاع، میدان جنگ، چه جهاد مالی، چه جهاد با زبان و جهاد تبیین، در همه این زمینه‌ها وظیفه و رسالت ایمانی خودش رو به انجام میرساند. ما اگر بخوایم در همه این زمینه‌ها موفق باشیم، باید به فرمان رهبرمون توجه کنیم. در همه زمینه‌ها مثلا فرمان رهبر فرزند آوری هست. ما چقدر این معنا رو تبلیغ کردیم. سفارش رهبر آسان شدن ازدواج و فراوان شدن ازدواج هست. ما چقدر برای این معنا کاری کردیم که جوانان من سر و سامان پیدا کنن. اگر ما در هر زمینه‌ای فرمان رهبرمون رو توجه کنیم، انشاءالله این حقوق قرآنی، تقوایی، جهادی رو ادا می کنیم و مشمول جایزه خدا می شویم که فرمود اولئک هم المؤمنون حقا. پروردگارا ما را با قرآن و اهل بیت زنده بدار، ما را با قرآن و اهل بیت بمیران، ما را با قرآن و اهل بیت محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.